رسانه یه بنگاه خیریه نیست که یه بیزینس هر چقدر بیشتر شنونده داشته باشه موفق تر. لزوماً هدف اصلیشون آگاهی بخشی و ایجاد زندگی بهتر برای ما نیست. اکثر ماها توجه و تمرکز به رفتارهامون نداره. رفتارهای ما بیشتر عکس العمل ما نسبت به شرایط دورمون تا انتخاب آگاهانه و هوشیارانه خودمون. چیزی که میخوایم بگیم اینه که اخبارها و رسانه‌ها به ما یاد نمیدن که چطور از خودمون محافظت کنیم یا چطور زندگی کنیم. آگاهی هیچ وقت ما رو مثل اخبار منفی متوقف نمی‌کنه. طبیعت و واقعیت‌ها حتی اگه تلخ هم باشن به ما آگاهی میدن. پس عالم و طبیعت به ما انفعال و سردرگمی نمیدن. سردرگمی و روندهای منفی دستساز خود انسان هست. این رو خودمون هم می‌بینیم. وقتی از این تمدن فاصله می‌گیریم و به سمت طبیعت می‌ریم، حالمون خوب میشه. چون طبیعت به ما زندگی کردن رو نه مثل برخی از رسانه‌ها زندگی نکردن، انفعال و ناامید. امروز میخوایم در مورد نقش رسانه ها توی زندگی هامون صحبت کنیم. منبع ابتدایی صحبت هامون رو از پیتر سیج گرفتیم. ایشون یه اسپیکر و کوچ آمریکاییه که روی رفتار انسان ها زیاد کار کرده. چند تا کتاب پرفروش هم نوشته و یه مشاور موفق تو زمینه کسب و کار هم محسوب میشه. خیلی مهمه ما به مسائل پیرامون خودمون مثل تلویزیون دیدن، چرخیدن توی شبکه‌های اجتماعی و مسنجرها یه ذره عمیق‌تر نگاه کنیم. باید بتونیم بفهمیم رسانه‌ها چی کار می‌کنن که اینقدر ما رو مشغول خودشون کردن و توی زندگی ماها جا باز کردن. یه بحثی اخیراً داغ شده که برای بهبود وضعیت سلامت روانی و زندگیمون باید بتونیم از رسانه‌ها به ویژه اخبار منفی تا جای ممکنه پرهیز و دوری کنیم. امروز میخوایم این موضوع رو به طور دقیق و علمی بررسی کنیم. قبلا توی پادکست شماره 56 که در مورد توجه و تمرکز بود، در مورد تأثیر مخرب شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام روی تمرکز صحبت کرده بودیم. حالا میخوایم بیشتر در مورد اخباری که از طریق رسانه‌ها پخش میشه و هر لحظه و هر دقیقه داره از طریق مختلف به ما میرسه صحبت کنیم. اول از همه باید بفهمیم این رسانه ها چه تأثیر روی ما دارن. قبلا در مورد آمیگدالا توی مغز صحبت کرده بودیم. وظیفه آمیگدالا چیه؟ کارش واکنش های هیجانیه. در واقع یه جورایی ترد دیتکشنه. یعنی خطرات و پاسخهای منفی محیط رو قبل از مثبت ها بررسی میکنه، اونها رو تشخیص میده و سری نسبت به اونها عکس العمل نشون میده. این آمیگدالا یه بخشی از لیمبیک سیستم مغزه که قبلا توی پادکست ها زیاد در موردش صحبت کردیم. آمیگدالا نقش مهمی تو تکامل بشر داشته. چرا که مثلا 5000 سال پیش اگر یه انسانی توی جنگل متوجه رنگین کمان توی آسمون نمی‌شد، به خطر نمی‌افتاد. ولی اگر متوجه یه شیری که پشت درخت‌ها قایم شده نبود، کارش ساخته بود. پس کار آمیگدالا اینه که خطرات رو خیلی سریع متوجه بشه و واکنش سریع و هیجانی به اونها نشون بده. آمیگدالا به طور پیوسته با یک قسمت دیگه از مغز به اسم Reticular Activating System یا سیستم فعال کننده مشبک که ما به اختصار بهش RAS میگیم کار میکنه. کار RAS اینه که به طور منظم تمام محیط پیرامون ما رو اسکن میکنه و شبیه یه دربان و نگهبان رفتار میکنه. یعنی چی؟ یعنی مشخص میکنه از حجم بالای اطلاعاتی که در هر لحظه دارین از محیط پیرامون میگیرین باید به کدوم یکی توجه کنین. بیشتر اطلاعاتی که دارین از محیط میگیرین رو میفرسته به سمت ناخودآگاه و اونها رو نادیده میگیره. چون اگر قرار باشه تمام اطلاعاتی که از محیط میگیریم رو آگاهانه پردازش کنیم، دیوونه میشیم. قبلا توی یکی از پادکست‌ها گفتیم که ما تقریبا در ثانیه داریم 60 بیت اطلاعات رو توی خودآگاه خودمون و 11 میلیون بیت اطلاعات رو توی ناخودآگاه خودمون جابجا می‌کنیم. اگر قرار باشه همیشه به تمام جزئیات و اطلاعاتی که داره میرسه توجه کنیم، مثلا نابود میشیم. RAS دو تا لطف بزرگ به ما میکنه. یک، این که به ما میگه به چه چیزهایی باید به طور آگاهانه توجه کنیم. مثلا فرض کنیم موبایلتون خراب شده. از خونه که میایین بیرون همش دارین دقت میکنین تا یه موبایل فروشی یا مرکز تعمیرات موبایل پیدا کنین. خیلی از اون مغازه ها همیشه سر راهتون بودن، ولی شما متوجه اونا نمی‌شدین چون ضرورتی نداشته براتون RAS اطلاعات مربوط به اون مغازه ها رو حتی وقتی اونها رو می‌دیدین هم نادیده می‌گرفته. ولی الان که بهش نیاز دارین، وقتی اون رو می‌بینین سریع متوجهش می‌شین، چون RAS میاد اطلاعات مربوط به اون مغازه رو می‌فرسته سمت خودآگاهتون. یا مثلا توی مهمونی شلوغ که همه دارن با هم صحبت می‌کنن، کلی سر و صدا و اتفاقای مختلف هست که شما به هیچ کدوم توجه نمی‌کنین و دارین کار خودتون رو انجام میدین. یه دفعه یه نفر 10 متر اون طرف‌تر توی یه بحثی اسم شما رو میبره. سری متوجهش میشین، برمیگردین و میگین داشتین چی در مورد من میگفتین؟ RAS تمام اون صداها و اطلاعات محیط رو سانسور میکنه و فقط اون اطلاعاتی که مرتبط هست رو به سمت خودآگاه شما میاره. دومین کاری که RAS میکنه اینه که یه همکاری عمیق و تنگاتنگی با آمیگدالا داره. اگر آمیگدالا تشخیص بده که چیزی در محیط بیرون امکان داره خطرناک باشه، سریع به کمک RAS اون رو به منطقه خودآگاه مغز وارد میکنه تا ما متوجه اون باشیم و حواسمون بهش باشه. این تجربه رو همه داشتیم دیگه. مثلا داریم رانندگی میکنیم، یه دفعه ای از یه نور کوچیک احساس خطر میکنیم و سریع حواسمون بهش جمع میشه. پس این یه موهبت بزرگ تکاملی هم محسوب میشه که به انسان کمک کرده تو تجربه طولانی زندگی روی کره زمین بقای خودش رو حفظ کنه. رسانه ها این نوع کارکرد مغز رو خیلی خوب میدونن و کلی پول به هاروارد و دانشگاهی بزرگ میدن تا بفهمن چطور میتونن ماها رو درگیر با خودشون نگه دارن. اگر بتونن با خبرها و اطلاعاتی آمیگدالای مغز ما رو تحریک کنن، کار تمومه. در مورد آمیگدالا هم گفتیم که اطلاعات منفی و رخدادهایی که برای ما حس ناامنی و خطر ایجاد میکنن رو خیلی سریع پردازش میکنه. پس واضحه که رسانه ها هم به سمت پوشش اخبار منفی باید برن تا بتونن توجه بیشتری رو جذب کنن. پس با تحریک احساسات افراد یا ایجاد ماجراهای دراماتیک میشه توجه انسانها رو به راحتی جلب کرد. وقتی ما این مدل از وقایع رو رصد میکنیم، سریع آمیگدالا نگران میشه و ریسپاند میده. چه اتفاقی داره میفته؟ نکنه خطرناک باشه. از طرف دیگه انسانها هم که به طور غریزی به دنبال قطعیت و اطمینان میگردن. پس برای اینکه آمیگدالا و RAS شما همکاری کنن و رسانه‌ای وارد حیطه خودآگاه شما بشه، کافی اخبار منفی منتشر بشه که بتونه حس امنیت شما رو به خطر بندازه. رسانه بنگاه خیریه نیست که، یه بیزینسه. هر چقدر بیشتر شنونده داشته باشه موفق تره. میتونن تبلیغات بیشتری بگیرن، پول بیشتری در بیارن و قدرت بیشتری داشته باشن وقتی که مخاطبین بیشتری دارن. لزوماً هدف اصلیشون آگاهی بخشی و ایجاد زندگی بهتر برای ما نیست. حالا میتونید متوجه بشین چرا بعضی از افراد به اخبار نگاه کردن و دنبال کردن اخبار اعتیاد پیدا میکنن. آمار و تحقیقات هم این مسئله رو تایید میکنه. یه تحقیقی رو می‌دیدم که از سال 1945 تا 2010 میزان اخبار خوب و بدی که نیویورک تایمز پوشش میده رو بررسی کرده. از طرفای 1970 شروع کردم به پوشش اخبار منفی و هر چقدر جلوتر رفتیمم تقریبا پوشش اخبار منفی بیشتر شده. حالا اینا رو توی اینستاگرام براتون میذاریم ببینین تحقیقات و نتایجشو. ولی این فقط مختص نیویورک تایمز نیست. بیشتر رسانه های جهان از 1980 اول شروع به پوشش اخبار مثبت کردن و بعد یواش یواش به سمت اخبار منفی رفتن. اگر به یک میزان اخبار مثبت و منفی منتشر بشه، به خاطر مسائلی که توضیح دادیم توجه ما به خبرهای منفی خیلی بیشتره. وای به حال این که نه تنها پوشش اخبار منفی بیشتر شده، بلکه خیلی بزرگ نمایی هم زیاده. ما اینجا تحلیل اخبار نمی کنیم، ما فقط داریم از نظر علمی و بحث سلامت مغزی و روانی مسائل رو بررسی میکنیم. به نظر میرسه مطالعه زیاد اخبار رسانه‌ای نمیتونه ایده خوبی برای یک مغز، روان و زندگی سالم باشه. گروه هایی که شما در اونها عضو هستین، دوستانتون، افرادی که باهاشون معاشرت میکنین هم تأثیر مشابهی دارن. اگر با افرادی زندگی میکنین که وقتی به هم میرسین شروع میکنن به اخبار منفی گفتن، مواظب اونها هم باید باشیم. یادتونه توی پادکست خودآگاهی گفتیم 85% از ماها به اشتباه فکر میکنیم خودآگاهی داریم؟ اکثر ماها توجه و تمرکز به رفتارهامون نداریم. رفتارهای ما بیشتر عکس العمل ما نسبت به شرایط دورمونه تا انتخاب آگاهانه و هوشیارانه خودمون. پس با دونستن این ضعف کنترل شرایط خیلی مهمه. یکی از شرایط مهم هم اینه حواسمون به نوع اطلاعاتی که داریم میگیریم باشه. اگر هم میخواین وابسته به رسانه ها باشین و نگاه مثبت خودتون رو حفظ کنین، شبیه آدمی میشین که میخواد در خلاف جهت رود شنا کنه. این سیستم مغزی که در موردش صحبت کردیم یه موهبت هم تلقی میشه. در طول تکامل هیچ وقت طبیعت به ما سیگنال های منفی نمیداده، بلکه به ما کمک میکرده بفهمیم چطور باید زندگی کنیم. دقت کنین، وقتی ما این حرف ها رو میزنیم نمیخوایم بگیم نوع کارکرد مغز ما مشکل داره. اتفاقا بر اساس همین کارکرد طبیعت در طول سالیان دراز به ما زندگی کردن رو یاد داده. چیزی که میخوایم بگیم اینه که اخبارها و رسانه ها به ما یاد نمیدن که چطور از خودمون محافظت کنیم یا چطور زندگی کنیم. وقتی که هی خبر جنگ، هی خبر کشتار و اخبار منفی دیگر رو زیاد میشنویم، به ما القا میشه که ناامن هستیم. به ما این باور رو میده که ما ناتوان هستیم و نمیتونیم از ناتوانی و ناامنی که داریم خارج بشیم. این باعث میشه که روند رشد و آگاهی کلن بدتر متوقف بشه. آدمهایی که زیاد اخبار گوش میکنن، خیلی وقتا روند رشد و آگاهی اونها متوقف میشه. چرا؟ چون دائم داره این پیام بهشون میرسه که شماها موجودات ضعیفی هستین و یه عده دیگه‌ای دارن برای شما تصمیم گیری میکنن. هیچ تصمیمی نمیتونین بگیرین، هیچ حق انتخابی ندارین و اصلا کاری از دست شما بر نمیاد. پس رسانه‌ها خیلی وقتها اطلاعات آگاهانه به ما نمیدن، تفکر ما را هم تقویت نمیکنن. ما باید مراقب سلامت روان خودمون در مواجهه با اونا باشیم. مثلا در بحث بیماری‌های پاندمیک، روند خبر دادن و آگاهی دادن به مردم خیلی مسئله مهمی محسوب میشه. این کاری که رسانه‌ها کردن، این بود به مردم آگاهی میدادن یا اونا رو میترسوندن. کرونا یه ویروسیه که ما باید به شرایط و ویژگی‌هایی که داره آگاهی پیدا بکنیم و بعد از اون یاد بگیریم چطور بدون ترس باهاش زندگی کنیم. ولی وقتی اطلاعات اون رو به طور منفی هی پخش کنیم و مردم رو از این ویروس بترسونیم، این تبدیل به دیدگاهی میشه که ما با یه چیز منفوری ارتباط پیدا کردیم که از دستش خلاصی نداریم. خب تو این شرایط مغز ما نمیتونه آگاهی رو نسبت به این وضعیت پیدا بکنه. برای همین هم بعد از یه مدت میبینیم مردم رفتارشون میره به این سمت که دیگه رعایت نمیکنن، چون آگاهی به اونها داده نشده، فقط مسائل منفی به سمتشون فرستاده شده. آگاهی هیچ وقت ما رو مثل اخبار منفی متوقف نمی کنه. طبیعت و واقعیت ها حتی اگه تلخ هم باشن به ما آگاهی میدن. زمانهای قدیم وقتی یه شیر به انسانها حمله می کرده، اونها زندگیشون رو متوقف نمی کردن، بلکه یاد می گرفتن که چطور باید با این شیر زندگی کنن. نمی گفتن چون این شیر داره با ما توی این بیشه زندگی می کنه، ما دیگه بریم در رو روی خودمون ببندیم و منزوی بشیم یا اصلا بیخیال چیم، بریم جلوی شیر راه بریم و زندگیمونو بکنیم. حالا اگر همون زمان یه سری آدم می اومدن می گفتن یه شیری هست فقط دنبال توه، خیلی خطرناکه، میخواد تو رو تیکه تیکه کنه و نمیخواد سر به تنت باشه، انسان دیگه نمیتونست از توی غار خودش بیرون بیاد و هیچ پیشرفت و تمدنی شکل نمیگرفت. البته احتمالا اولش نمیتونست از غار بیاد بیرون و بعدش دیگه مغزش نمیتونست حجم محدود زندگی رو تحمل کنه، بیخیال میشد، همینطوری میرفت تو جنگل یا اینکه میرفت خودش رو مینداخت جلوی شیر که از دست زندگیش خلاص بشه. چون وارد شرایطی شده بود که دیگه براش مردن یا موندن اهمیتی نداشت. الان دیگه شیر نداریم ولی ویروس هست. برای کنترل ویروس نیاز به منفی بافی و ترسوندن نیست که. آگاهی درست باید به مردم بدیم. کشورهایی هم که آگاهی درستی به مردمشون دادن مثل ژاپن، دیدیم که خیلی سریع و راحت تونستن به زندگی عادی برگردن و ویروس رو کنترل کنن. انفعال، ترس و ناامنی با آگاهی فرق داره. مثلا خبر میاد میگه که مردم زیادی دارن زیر سیل شدیدی که میاد کشته میشن. خب من که اینجا نشستم باید چیکار کنم؟ باید صبر کنم ببینم میاد منم میکشه یا باید یه کاری بکنم؟ الان میبینید ساختار خبرگزاری ها معمولا آگاهی بخشی نیست. ما با ارگان یا سیستم خاصی کار نداریم، این مختص تمام دنیاست. خودتون دیدین آماری که ارائه کردیم برای نیویورک تایمز بود. کلن هدفی در پخش اطلاعات منفی در حجم بالا نمیتونه وجود داشته باشه. وقتی این میزان از اطلاعات منفی یه جا جمع بشه، قدرت آگاهی نابود میشه. بعد میبینیم نتیجه اینه که وقتی آگاهی هم به مردم میخوایم بدیم، دیگه نمیتونن دریافت کنن. با پخش منظم این مدل از اخبار، مدام داریم فقط منطقه هیجانی مغز رو تحریک میکنیم و اصلا منطق مغز درگیر نمیشه. نتیجهش هم میشه این همه اختلال‌های رفتاری و بیماری‌های روانی مثل افسردگی که میاد سراغ انسان. این موضوع فقط محدود به رسانه‌ها نیست. بعضی از افراد هم همینطورن. شروع میکنن به داستان‌گویی که فلانی با من اینطوری کرده، قدر من رو ندونستن، این کارو کردن، اون کارو کردن، این اتفاق افتاد و مرور صد باره داستان‌ها و اتفاق‌های ناگوار. بعدش شما نمیدونین اصلا باید با این داستانا چیکار کنین. چون آگاهی و منطق توی حرفهاشون نیست. به شما یاد نمیدن که وقتی یه مشکلی پیش میاد چه کار باید بکنین. فقط حسهای هیجانیشون رو مدام مرور میکنن که باعث میشه حال خودشون و دیگران رو بد کنن. همه اینها به هدف برمیگرده. انسان باید بدونه برای چی داره زندگی میکنه، چی میخواد تو زندگی، و این سوالها رو نسبت به هر کاری که میکنه، نسبت به هر اطلاعاتی که دریافت میکنه باید از خودش بپرسه. باید منظم از خودمون بپرسیم من برای چی دارم این اطلاعات رو دریافت میکنم؟ کار من چی هستن؟ این اطلاعات به من چه ربطی داره؟ چه تأثیری توی زندگی من میذاره؟ اگر جوابی برای این سوالها نداشته باشیم، زندگی ما دیگه چه فرقی با زندگی نباتی و گیاهی داره؟ یکی از تفاوتهای اصلی زندگی انسان با سایر موجودات همینه که باید بدونه برای چی داره زندگی میکنه، برای چی داره این اطلاعات رو میگیره، تا بتونه اونها رو تفسیر و درک کنه. بعضیا میگن زندگی میکنم تا خوشبخت بشم. خب خوشبختی چیه دقیقا؟ ببینین همه چیز باید برای انسان معنی بشه. وقتی توی حجم اطلاعات بیدر و پیکر میافتیم، نمیفهمیم اصلا چرا داریم زندگی میکنیم و دچار سردرگمی میشیم. تو این شرایط قدرت انتخاب، تحلیل و قدرت تصمیم گیری از دست میره. فقط یه جورای سردرگمی رو داریم تجربه میکنیم. الان دیگه بحث خیلی رفت سمت هدف. ما دوباره سعی میکنیم بعداً به طور مجزا در مورد هدف توی پادکست صحبت کنیم. پس عالم و طبیعت به ما انفعال و سردرگمی نمیدن. سردرگمی و روندهای منفی دستساز خود انسان هستن. این رو خودمون هم میدونیم. وقتی از این تمدن فاصله میگیریم و به سمت طبیعت میریم، حالمون خوب میشه. چون طبیعت به ما زندگی کردن رو یاد میده، نه مثل برخی از رسانه‌ها زندگی نکردن، انفعال و ناامیدی. پیتر سیج میگه نزدیک 20 ساله که از رسانه‌ها فاصله گرفته و اطلاعاتی که نیاز داره و مرتبط با کار و زندگیش میشه رو از کانال‌ها و روش‌های گزینش شده‌ای دریافت میکنه. یه جمله قشنگی داره، میگه مردم از من میپرسن پس از کجا میفهمی چه خبره؟ من میگم مشخصه، همه جای خبری هست. توی عالم دست روی هر چیزی که بذارید، بالاخره اونجا یه چیزی، یه خبری، یه حاشیه‌ای هست. سوال اصلی اینه ما میخوایم از کدوم یکی از اونها مطلع باشیم و به کدوم یکی از اونها برای ادامه زندگیمون نیاز داریم. پس به نظر میرسه برای یه زندگی سالم، باید حواسمون به میزان مداخله رسانه‌ها و نوع اطلاعاتی که به ما میدن باشه. اونها خیلی بیشتر از اون چیزی که ما فکر میکنیم دارن توی زندگی ما تأثیر میذارن.